أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، با توجه به این که دو سه روزی بیشتر، البته چند روزی فاصله افتاده، ناچارم اشارهی به اصل بحث بکنم و انشاءالله مباحث رو دنبال بکنیم. اصل بحث پیرامون امکان و عدم امکان رجوع قید به هیئت بود. عرض کردیم مرحوم شیخ می‌فرماید امکان ندارد قید و شرط به هیئت برگرده، و همچنین ادعا می کند لزوم رجوع قید به ماده را. پس در واقع دو تا مدعا اینجا هست: یکی عدم امکان رجوع قید به هیئت، و دیگری لزوم رجوع قید به ماده. در مورد مدعای اول عرض کردیم چند دلیل اقامه شده. دلیل اول دلیلی است که مرحوم شیخ ذکر کردن و محصلش این بود که معنای حرفی جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، پس معنای حرفی قابل تقیید نیست. حیات هم ملحق به معانی حرفی هستند. خب چیزی که قابل تقیید نباشه دیگه معنا نداره ما بگیم قید بر میگرده به هیئت. اگر معنای حرفی قابلیت تقیید نداشته باشه دیگه معنا نداره قید رجوع به هیئت بکند که معنای حرفی است. گفتیم پاسخهایی از این دلیل داده شده از مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، محقق خویی. مجموعاً ما 6 جواب نقل کردیم. بعضی از این جوابها قابل قبول بودن و برخی را ما رد کردیم. بعد نوبت رسید به کلام صاحب منتقى الاصول. عرض کردیم ایشون نگاه متفاوتی داره به دلیل. میگه در این دلیل، در دلیل اول یه نکته‌ای وجود دارد که همه از اون غفلت کردن، لذا شروع میکنه به تقریر دوباره اون دلیل. میگه اونچه که شیخ در این دلیل میخواد بگه این است که به طور کلی در جملات شرطیه که شرط به عنوان قید برای جزا ذکر میشه، بین دو مفهوم ترکیبی وابستگی ایجاد میشه. یه مفهوم ترکیبی مقید میشه به مفهوم ترکیبی دیگر. و مفاهیم ترکیبی معنای حرفی دارن. یعنی نمیتونه یه مفهوم ترکیبی مقید مفهوم ترکیبی دیگر باشه. اینم به خاطر نظر خاصی است که عرض به حضور شما. بله، حالا این اصل اشکالی که ایشون معتقده آقایون نهان غفلت کردن، برای همینه که جوابهایی که اینها از این دلیل دادن نوعاً به اصطلاح نمیتونه مشکل رو حل بکنه. حتی میگه خود مرحوم شیخ هم که قائل به لزوم رجوع قید به ماده شده، باز هم نمیتواند این مشکل را حل بکنه. ایشون یه پاسخی دادن، خوب دقت کنید، پاسخ ایشون این بود که اساساً اخبار و انشاء جزء معنا و مدلول جمل خبری و انشائی نیستن. اینا امران نفسیان قصدیان، مفاد جمله خبری ثبوت نسبت، ببخشید نسبته، مفاد جمله انشائی هم نسبته، منتها در جایی که اخبار است قصد حکایت از ثبوت نسبته، در جایی که جمله انشائی است قصد تحقق نسبت است. با ملاحظه این مبنا وقت ایشون میگه اینجا در واقع بین دو معنای حرفی ارتباط برقرار نمیشه. تا اشکال کنید معنای حرفی قابلیت تقیید نداره، اینجا یه معنای اسمی است، ثبوت و نسبت یا لا ثبوت نسبت یا تحقق نسبت، اینا معانی اسمیه دارن و معنای اسمی قابل اطلاق و تقیید هست. پس اساسا اون محظوری که در دلیل شیخ در دلیل اول به اون اشاره شده، اون محظور پیش نمیاد. شیخ میخواست بفرماید معانی حرفی و از جمله حیات به هیچ وجه قابلیت تقیید ندارند چون جزئی اند. ایشون در پاسخ میفرماید اینها عرض به حضور شما در واقع در جملات شرطیه اونچه که مقید می شود یه معنای اسمیست، نه شرطی نه حرفی، با بیانی که به تفصیل گفته شد که خلاصش اینه. اگر ما بگیم مفاد جمله خبری خود نسبته، همون اشکال هست، اما اگر بگیم مفادش ثبوت نسبته، ثبوت نسبت یه معنای اسمی است و کذالک فی الجملات الانشائیه.
جز ذات معنای اسمی است خبری بودن
نه، ایشون میگه خارج از مدلوله، این یعنی به قصد متکلم برمیگرده و الا از نظر خود جمله ایشون میخواد بگه هیچ فرقی نمیکنه جمله خبری و انشایی، دوتاش یه چیزه. جمله ایشون حرفش اینه، اون جلسه قبل گفتیم، میگه الجمله تو لا تدل الا على نسبه بین الموضوع و المحمول، منتها این نسبت گاهی متعلق اخباره گاهی متعلق انشا. اگر قصد حکایت از ثبوت این نسبت باشد این میشه اخبار، اگر قصد تحقق این نسبت باشد این میشه انشاء. بله حالا این اصل مبنا. خب حالا این اجمال بیان اشکال و راه حلی که ایشون برای اشکال بیان کردن، اما راه حلی که ایشون اینجا ذکر کرده این قهرن مبتنی بر همون مبنایی است که ایشون اختیار کرده. ایشون فرمود اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبری و انشایی است. یعنی در واقع اینجور گفتن معنای جمله خبری در واقع قصد حکایت از ثبوت نسبت بین موضوع و محمول یا لا ثبوتشه، و معنای جمله انشایی قصد تحقق این نسبته. ببینید درسته قصد حکایت از ثبوت نسبت یا قصد تحقق این نسبت دیگه معنای حرفی نیست بلکه معنای اسمیه، ولی این سخن محل اشکاله. ما حالا تفصیلا نمیخوایم این مبنا را در این مقام مورد بررسی قرار بدیم. اصل این مبنا به نظر ما محل اشکاله. این که ایشون فرموده اخبار و انشاء خارج از عرض به حضور شما مدلول جمله خبری و انشایی هستند، این محل تأمله. ما معتقدیم اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبری نیست. ببینید اگر من حالا یه اشاره اجمالی میکنم، عرض کردم اصل این بحث رو انشاءالله باید در همون محل خودش بحث اخبار و انشاء به تفصیل مورد رسیدگی قرار بدیم، ولی عنایت بفرمایید این که ما اساسا معتقد بشیم اخبار و انشاء خارج از مدلول جمله خبری و انشائیان به خودش قابل قبول نیست. حیات جمله خبریه و جمله انشائیه وضعشون متفاوته، یعنی وضع برای هیئت جمله خبری یه وضع و برای هیئت جمله انشائی وضع دیگری داشته. اصلا این قابل قبول نیست که بگیم در مقام وضع موضوع له این دو یکیست، جمله چه خبری چه انشائی در واقع فقط مسئله نسبت بین موضوع و محمول رو دلالت میکنه. اگر مقصود ایشون این است که وضع اینها متفاوتن، یعنی وضع جمله خبری با وضع جمله انشائی متفاوت به این معنا که واضع هنگام وضع جمله خبری مثلا گفته من این هیئت را وضع می کنم برای بیان نسبت بین موضوع و محمول، به شرط این که قصد حکایت از ثبوت نسبت را داشته باشد. و در مقام وضع جمله انشائی مثلا گفته من این هیئت جمله انشائی را وضع می کنم برای دلالت بر ثبوت نسبت در اتحاد موضوع و محمول و نسبت بین این دو، به شرط این که قصد حکایت ببخشید قصد تحقق نسبت داشته باشه. اگر مقصود اینه، یعنی در واقع شرط متفاوته. واضح در هنگام وضع یه شرط خاصی رو قرار داده و به سبب اون موضوع له شده جمله خبری، و یه شرط دیگر رو قرار داده و به سبب اون موضوع له شده جمله انشایی. این که حیثیت اخبار و حیثیت انشا خارج از دائره وضع باشه، بلکه خارج از مدلول جمله خبری و انشایی باشه، این واقعا قابل قبول نیست. که ما بگیم تنها تفاوت جمله خبری و انشایی صرفا در یک امر قصدی نفسی است، این به اصطلاح مشکلی است که اینجا وجود داره. این اولا. ثانیا عنایت بفرمایید. چی؟ ما اصلا حالا این گفتم ما اینا را جزء مدلول میدونیم، اصلا جزء موضوع له و مدلول جمله خبری و انشایی است، اصلا جزء موضوع له این هاست. ببینید این اولا. ثانیا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید معنای جمله خبری قصد حکایت از ثبوت نسبت بین موضوع و محمول. جمله خبری یعنی چی؟ ما قصده بها اون چی که قصد می شود به اون ثبوت و نسبت او لا ثبوت و نسبه بین الموضوع و المحمول. معنای جمله انشائی چیه؟ قصد و تحقق هذه النسبه او عدم تحققه. خب ما میخوایم عرض کنیم قصد حکایت و قصد تحقق که هیچ مدخلیت اینجا نداره، این صرفا باعث تفاوت بین انشاء و اخبار. اون که ایشون ادعا کردن و به خاطر اون میگن معنای این دو اسمی است و لذا قابل تقییده چیه؟ اون معنای اسمی که ایشون اینجا مدعی است به واسطه اون قابلیت تقییده قابلیت تغییر داره چیه؟ ها؟ چیه؟ ببینید ایشون میگه خود دو مفهوم ترکیبی معنای حرفی هن، لذا نمیتونه دو مفهوم ترکیبی یعنی دو تا نسبت به هم تغییر بشن. مثلا نسبت ترکیبی موجود یا مفهوم ترکیبی موجود در جمله شرط مقید باشد و تغییر کند مفهوم ترکیبی موجود در جزا را. حالا اینجا میگه ما اساسا مفهوم ترکیبی نداریم، اینجا معنای اسمی داریم. اون معنای اسمی چیه؟ ثبوت و نسبه یا لا ثبوت و نسبه. ثبوت و نسبه میگه معنای اسمی است، لا ثبوت نسبت معنای اسمی است. این میتونه تغییر بزنه ثبوت نسبت را در جزا یا لا ثبوت نسبت را در جزا. خب اینا میگه معنای اسمی هست. حالا واقعا ببینیم مفاد جمله خبری یا جمله انشائی مسئله ثبوت نسبت. آیا در جمله شرطیه وقتی میخواییم بحث از تعلیق جزاء بر شرط بکنیم واقعا یه معنای اسمی رو داریم معلق میکنیم بر یه معنای اسمی دیگه؟ این که ما ثبوت و نسبه را یا لا ثبوت نسبت را معنای جمله خبری و انشائی بدانیم، جمله بدانیم، خود این باز محل بحثه. غیر از اون اشکال اولی که گفتیم خود ثبوت و نسبت در اشکال اول، ببینید در اشکال اول ما میگفتیم اصلا اخبار و انشا خارج از مدلول جمله خبری و انشایی نیستن. آره دیگه، اون میگفت خارجن، ما میگیم خارج نیستن، یعنی در حقیقت به ایشون اعتراضمون این بود که شما داری یه اشکال مبنایی میکنی. در اشکال دوم عرض ما اینه که اساساً این که ما معنای جمله را نسبت ندانیم چه در ناحیه جزاء چه در ناحیه شرط، بگیم معنای جمله ثبوت نسبت است یا لا ثبوت نسبت و این یه معنای اسمی است، این باز خودش محل بحث و جای تأمل داره. لذا در مجموع به نظر ما آنچه که ایشون در مقام اشکال در مقام بیان راه حل برای دلیل اول بیان کردن به نظر میرسه قابل قبول نیست. به دنبال این یه راه حلی رو از مرحوم آقای خویی نقل میکنن برای حل مشکل که ابتداعا ادعا میکنه این راه حل نمیتونه مشکل رو حل بکنه، ولی بعد با یه توجیهی میگه میشه با این بیان به دلیل اول پاسخ داد و مشکلی که شیخ گفته را حل کرد. دقت کنید، اصل دلیل اول، این همه بحثایی که حول دلیل اول ما داریم مطرح میکنیم، اصل دلیل اول اینه که آقا هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی قابل تقیید نیست چون جزئیه، لذا هیئت هم قابل تقیید نیست. همه این راه حلا و بحثایی که تا اینجا مطرح شد خب برای پاسخ به این دلیل بود. با تقریبی که بعض الاعلام کرد اینجا اصل اشکال معلوم شد طبق نظر ایشون چیه، راه حلی هم خودش داد. بعد میگه مرحوم آقای خویی هم با یه بیانی خواسته این دلیل اول را ریشش رو بزنه. نه جواب به دلیل اول که قبلا گفتیم، ما جوابای آقای خویی رو قبلا گفتیم. میگه این مشکلی که ما مطرح کردیم با بیان مرحوم آقای خویی در باب حقیقت انشاء هم قابل حله. آقای خویی در باب انشاء چه عقیده‌ای داره؟ حقیقت انشاء رو چی میدونه؟ ما قبلا به مناسبت بحث از حقیقت انشاء و حقیقت حکم این رو مطرح کردیم. به نظر آقای خویی انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. میگه انشاء حقیقتاً یه اعتبار نفسانی است. انشاء این لفظ به تو و قبل تو نیست، حقیقتش این است که انسان در درون خودش اعتبار بکند، بنا بگذارد بر این که مثلا از این به بعد این زن زوجه من باشد، او هم در مقابل این اعتبار را در افق نفس داشته باشد، یا مثلا در افق نفس بنا را بر این بگذارد که این کتاب از این به بعد مال من باشه. اصلا اعتبار نفسانی، بله اعتبار نفسانی است، یعنی پیش خودش بنا رو بر این بگذارد که این کتاب مال شما، تا حالا مال من بود، از این به بعد مال شما. وقت ایشون میگه طبق این مبنای آقای خویی دیگه هیئت جمله انشائی در واقع دال بر یک معنای حرفی نیست. تا شما اشکال کنید معنای حرفی قابلیت تقیید نداره، بلکه مدلول هیئت فعل من افعال نفس که ابراز شده است، یه فعلی از افعال نفسه، منتها این به نحوی ابراز و اظهار شده، در درون خودتون واقعا مثلا مالک در درون خودش واقعا بنا رو بر این میگذاره که از این به بعد این خانه‌ای که مال من بود بشه مال زید. این انشاء ملکیت زید بر این امره، بر این خانه است. مرحوم آقای خویی چون در باب انشاء این عقیده رو دارن، ایشون میگه خب اگر کسی انشاء را عبارت از ابراز یک اعتبار نفسانی بداند، قهرن این مسئله معنای حرفی و جزئیت معنای حرفی و عدم امکان تقیید معنای حرفی از بین میره. انشای فعلی از افعال نفس و فعلی از افعال نفس مشکلی برای تقیید نداره. اونی که امکان تقییدش نیست معنای حرفی است، ولی اینجا دیگه اصلا بحث معنای حرفی نیست. اونو در اجود و تقریر در محاضرات جلد 2 صفحه 323 ایشون گفته راجع به حقیقت انشاء. خب حالا پس کأنه یمکن ان یقال، با این مبنای محقق خویی در باب حقیقت انشاء بتوانیم مشکل را حل بکنیم. ابتداءً صاحب منطق الاصول میگه این نمیتونه مشکل را حل کنه. دقت کنید. چرا؟ چون اون تعلیقی که در جمله شرطیه وجود داره، این بر خود اعتبار و ابراز وارد نمیشه، چون ابراز و اعتبار هست، فعلی است. الان واقعا این شخص اعتبار میکند که این ملکیت مال فلانی بشه، اعتبار فعلی است. پس چی تعلیق درش راه پیدا میکنه؟ یه تعلیق بر معتبر وارد میشود، بر معتبر وارد میشه، معتبر. و اونم این است که فعل در عهده مکلفه، این معلق میشه، کون الفعل على عهده المکلف. لذا ایشون میگه کون الفعل على عهده المکلف یه مفهوم ترکیبیه، این دیگه معنای اسمی نیست. پس باز یعود الاشکال، همون اشکال قبلی باز اینجا پیدا میشه. پس کأنه صاحب منطق الاصول میگوید ابتداعا این مبنای آی خویی مبنی بر این که حقیقت انشاء عبارت از ابراز اعتبار نفسانی است، کأنه نمیتواند مشکل را حل کنه. بعد یه توجیهی میکنه، میگه بله چه بسا یمکن تفسی عن الاشکال، با همین بیان آقای خویی به یه نحو دیگر، میگه بله با یه توجیهی که از کلام محقق خویی ارائه میشود، چه بسا ما بتوانیم این مشکل را حل بکنیم. این توجیه چیه؟ این که درسته انشاء، حقیقت انشاء عبارت از اعتبار نفسانی است که حالا به نحوی ابراز بشه. اونی که سبب اینه که شخص در درون خودش اعتبار کند ملکیت دیگری را بر مال خودش، ولی این اعتبار هرچند فعلی است، خود اعتبار فعلیه، ولی اون معتبر یعنی ثبوت فعل در ذمه، این من المعان الاسمیه. فرق است بین این دوتا، دقت کنید. این که ما بگیم ثبوت الفعل فی الذمه داره مقید میشه، یا کون الفعل على عهدة المکلف. این که ما خصوص این نسبت را بگیریم که معلق میشه، یا ثبوتی که خارج از مدلول هیئت انشائی است. پس ایشون با توجه به بیانی که خودشون در رفع اشکال اظهار کردن، مبنی بر این که ما در جملات شرطیه هم در واقع معنای اسمی داریم نه معنای حرفی، لذا قابل تغییره، با همین نگاه اون مبنای آقای خویی رو هم تفسیر میکنن و میگن طبق این نگاه با مبنای محقق خویی هم میشه مشکل را حل کرد. بله؟ اول باید اینو تصویر بکنیم، بعد اشکالشو من قبول دارم، این اشکال داره. من اجمالا اینو عرض کنم، نتیجه این شد در یک فرض مبنای آقای خویی مشکل را حل نمی کنه و نمی تونه اون اشکالی رو که ایشون از دلیل اول استفاده کرده رو پاسخ بده، اما طبق توجیهی که خود ایشون می کنه اون مشکل را به نظر خود ایشون میتونه حل بکنه. اینکه ما ببینیم مدلول هیئت انشائی چیه و چه چیزی در واقع داره بر چیز دیگر معلق میشه. طبق این تفسیر این یک معنای اسمیه و قابل تعلیق هست، ولکنه محل اشکاله. همون اشکالی که به خود ایشون وارد بود در این توجیهی هم که از بیان محقق خویی دارن اینجا هم وارده. الحمدلله رب العالمین. بله.